به پایان میبریم. سلام بر حسین.
چرا کوفیان کف به کف میزنید؟ چرا مشک من یا هدف میزنید؟ همه هستمی نیست، دل من غمین است. حسینم حسین جان، حسینم حسین جان،
حسینم حسین جان، حسینم حسین جان،
حسینم حسین جان،
حسینم حسین جان.
چرا عشق من سو یه صحرا گرفته؟ یا ابا عبدالله بیا الغم بو یه زهرا گرفته. نشسته کنارم دیگر غم ندارم. حسینم حسین جان،
حسینم حسین جان، حسینم حسین جان، حسینم حسین جان،
حسین جان. ز آهیت مسوزانیم آقا، من به بچه هات وعده آب داده بودم، اما مرا به خیمه مبر خجالت می کشم. حسین جان ز آهیت مسوزانیم، به سوی حرم بیار مگر دانیم، که شمعی برای آدیار خجالت زست غر. حسینم حسین جان،
حسینم حسین جان، حسینم حسین جان، حسین.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
شبتون بخیر همراهان محترم، از اینکه همچنان همراه و شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید از شما ممنون و سپاسگزاریم. 220-485-220-58-800 دو شماره تلفن مستقیم رادیو فرهنگ هست که میتونید تماس بگیرید. ضمناً به خاطر داشته باشید حدوداً 60 دقیقه دیگه با برنامه چهارباغ به صورت زنده همراه شما هستیم. شما هم لطفاً از همین الان تلفن تماس بگیرید، با همکارم در ارتباطات و برای ما قطعه شعری رو انتخاب بکنید و حضور داشته باشید در برنامه. با علم ساعت 23 ازتون دعوت میکنم شنونده ی روزنه باشید.
روزنه سلام بر شما شنوندگان ادب دوست و کنجکاو به ادبیات انسانساز فارسی و همراهان خوب برنامه روزنه. میدانید که در این ساعت مختنم و عزیز و در این برنامه از بنمایه‌ها و مضامین مشترک و تکرار شده در ادبیات فارسی با شما گرامیان میگوییم. عناصر عرفانی در مرثیه سرایی به ویژه در ادبیات عاشورایی جزو مضامین پرتکرار در ادب فارسی است که در تلاش و جستجوی مفاهیم و بسامد آنها در ادبیات فارسی هستیم در این مجموعه از برنامه روزنه. امید که مورد توجه شما بزرگواران قرار گیرد. با ما همراه باشید. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. از دیگر عرفای دلسوخته میتوان از میرزا فتح‌الله قدسی کرمانی متخلص به فؤاد نام برد. مراسی او را باید در شمار بهترین مرثیه‌ها شمرد. فؤاد واقعی عاشورا و کربلا را بسیار عاشقانه میبیند و تصویرهایی که ارائه میدهد افقی بسیار فراتر از مرگ و زجه و زنجموره را ترسیم میکند و در این حال شعر وی فخیم و کلام او متین و مستقیم است. حتی مراسی فؤاد ملول و رقت‌آور نیست و سخنش در خاری و اضمحلال نمی‌تپد. روح زلال و منش درویشی او شعرش را دردمند، سوزنده و تأثیرگذار کرده است. شعر عاشقانه او در عین سوز و ساز از تزئین، آرایه و پیرایه نیست تویی نیست و صنایعی نظیر جناس، ایهام و ترجیع در کارش فراوان است. حتی شاعر به قافیه‌ها و ردیف‌های نو و بدی نیز می‌اندیشد. در آثار عاشورایی فؤاد که حجم قابل توجهی از دیوان او را در بر می‌گیرند، چند غزل عاشقانه و تقریبا معروف وجود دارد. زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست. کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. گر بچکافی هنوز خاک شهیدان عشق، آید از آن کشتگان زمزمه دوست دوست. عاشق وارسته را با سر و سامان چکار؟ قصه ناموس و عشق صحبت سنگ و سبوست. و در مورد امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا که پای بر سر هستی و تاج شرافت بر سر بنی آدم نهادند گوید: ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند، سوختگان غمت با غم دل خرمند. تاج سر بلبشر خاک شهیدان توست، کین شهدا تا به حشر فخر بنی آدم. بود اخلاص و عرفان کربلا در شعر شاعران معاصر نیز اشارات قابل اعتنایی شده است. حضور عرفان و شیفتگی عارفانه در یاران پاکباز و عاشق امام حسین که معنای مجسم عرفان بودند، نیایش‌ها و زمزمه‌های شب عاشورا، صفای باطن اصحاب، شوق شهادت و دیدار محبوب، شیفتگی به نماز و عبادت، سخنان عاشقانه و عارفانه آنان همه نشانه آن است که کربلا پایگاه عرفان و محبت الهی است. از کسانی که از منظر عشق و عرفان به واقعه عاشورا نگریستند، میتوان به محمد کاظم طوسی، احمد ناظرزاده کرمانی، محمود شاهرخی و محمد علی مجاهدی اشاره کرد.
محمد کاظم طوسی در چندین غزل از غزلیات عاشورایی خود از منظر عاشقانه به عاشورا نگریسته است. اشعار طوسی در مجموعه‌ای به وسیله خودش با نام پرتوی از حیات گرد آمده که به چاپ رسیده و غالباً اشعار مذهبی و عاشورایی است. تا شاه عشق کرد هوای لقای دوست، بگسست بند مهر دل از ما سوای دوست. از خاندان و مسکن خود دیده برگرفت، زان رو که داشت یک سره در سر هوای دوست. با اهل بیت خویش روان شد به کوی عشق، تا هرچه داشت جمله برد در منای دوست. لب تشنه داد جان به لب آب ای دریغ، در خاک و خون فتاد که یابد رضای دوست. احمد نازرزاده کرمانی در اشعار عاشورایی خود عاشقانه به موضوع نگریسته است. از ازل عشق روان پرور و جان افزا بود، گرمی عالم از این برق جهان آرا بود. چون حسین ابن علی پای در این عرصه نهاد، شهد الله که دلداده بی پروا بود. آن شهادت که در آن خیره جهان است هنوز، فتح فرخنده فرمانده عاشورا بود. در عصر انقلاب محمود شاروخی که خود شاعری فرزانه و عارفی وارسته بود به کربلا از منظری عارفانه می نگریست. دمید تازه افق مهر جانفزای حسین، شد آشکار ز آینه لقای حسین. جمال حق که به ستر جلال بود نهان، حدیث دلکش عشق است ماجرای حسین. چراغ بزم شهود است مهر طلعت او، گرفت روشنی آفاق از ضیای حسین. او امام حسین را یگان عاشق عرصه دلدادگی می داند و از عظمت و جلال عشق آن حضرت به پروردگار عالم و پاکبازی او سخن می گوید. دیگر این دل را سکون و تاب نیست، در سکوتم طاقت و پایاب نیست. اوز چشم حس را انسان عین، مقتدای عاشقان حق حسین. محمد علی مجاهدی نیز به عاشورا با دیدی عارفانه نگاه کرده است. برای مثال سیر در ملکوت عنوان منظومه کوتاهی از اوست که درباره حضرت علی اکبر پرداخته شده و در بحر و وزن مثنوی شکل گرفته است و زبانی یک دست و امروزی دارد. روز عاشورا که روز عشق بود، جان یاران پرز سوز عشق بود. بانگ میزد ساقی بزم بلا، کاشغان را آشکار و برملا. که گروه بادخاران الست، باید از جام بلا گردید مست. اهمیت حضور این دیدگاه که نظائر دیگری نیز از برخی شاعران مانند ابوتراب جلی، غفار اسد شیرازی، حداد کاشانی و بهاءالدین خرمشاهی دارد، در آنجاست که این عصر اصل فخامت سخن و عالی بودن مضامین در شعر عاشورایی نیست و ترمیم این ناگواری از دهه 40 صورت می‌گیرد. بنابراین پاسداشت برداشت عاشقانه از این جهت سزاوار است که تا حدودی این کوتاهی را جبران می کند. مخالفان و موافقان نهضت عاشورا از دیدگاه‌های مختلفی به این واقعه نگریستند. نقش شاعران در این میانه تشریح واقعه عظیم کربلا با دیدگاهی عرفانی بوده است. یعنی عمدتاً عاشورا را از منظر عرفانی نگریسته و قیام آن حضرت را حرکتی عارفانه شمردند. از پیشینیان نیز میتوان به سنایی و مولوی اشاره کرد.
آه تو شاعر آینی قدم رو چشم من.
محمد علی مجاهدین.
حد تو بشناس، حرمت اهل بیت رو نگاه دار، خطوط قرمز شعر آینی رو بشناس، بایدها و نبایدهای مطرح در آسیب شناسی شعر ولایی رو مطالعه کن و بعد قلم به دست بگیر و عرض ادب کن. اگر ما این آفت رو از این بدن جدا نکنیم، دیر نمیذاره که ما شاهد خزان این گلزار همیشه بهار خواهیم بود. امشب شب افول فروغ تجلی است، مهری که آفتاب بود سای پرورش. دریا در آب گوهر او موج میزند، گویی که بحر رفته در آغوش گوهرش. این است آن زلال محبت که کردگار بخشید بر محمد و نامید کوثرش. این است آن لطیفه غیبی که دست راز کرده است در سرادق اندیشه مزمرش. این است آن یقین مجسم که گرد شک هرگز ندیده آینه پاک باورش. این شاکله شخصیت ولایی من و مذهبی من از همون کودکی شکل گرفت. طبع شعر من اگرچه از دوره دبستان آثارش مشخص بود و گاه گاهی ابیات به زبانم جاری می شد، ولی مشخصا از حدود 17 سالگی سرودن شعر را آغاز کردم و بیشتر در قلمرو شعر آینی و ساحت موضوعی این نوع شعر، تا بعدها که در سال 1341 برای طی کردن دوره یک ساله تربیت معلم به تهران رفتم، استاد بزرگوارم شادروان مرحوم محمد علی فتا که آذری زبان بود به همراه خودش مرو به انجمنهای مختلفی که در تهران بود می برد. انجمن ادبی حافظ بود، انجمن ادبی آذرآبادگان بود، انجمن ادبی صائب بود، انجمن ادبی ایران بود که به نظر من انجمن ادبی ایران که به پایمردی و همت استاد مجهول القدر و بزرگوار استاد محمد علی ناصح برگزار می شد جلسات هفتگیش و پس از مرحوم ملک الشعرای بهار مسئولیت انجمن ادبی ایران رو در تهران بر عهده داشت، محضرش محضر بسیار پرفیضی بود. در اون یک سال می توانم بگویم که به اندازه 10 سال من توانستم از محضر این بزرگوار و سایر شعرهای نام‌آشنایی که در جلسات اون انجمن شرکت می کردند کسب فیض کنم و آموختنی ها رو بیاموزم. گویند که چون خصم بر او راه گرفت، بر فاطمه راه خصم گمراه گرفت، برخاست خروش از همه عالم که بلال برخیز و برو از آن بگو ماه گرفت. بعد از اینکه به قم برگشتم و به عنوان معلم در آموزش پرورش در سال 1342 مشغول به کار شدم، انجمن ادبی قم که در منزل مرحوم سید حسین حسینی از شعرهای پیشکسوت و توانا برگزار می شد، اون جلسات کم کم به خاطر کسالتی که ایشون داشت به طور مرتب برگزار نمی شد. به خواست جمعی از دوستان، با وجودی که من در یک خانه کوچک استیجاری زندگی می کردم، از من خواستن که یک جلسه هفتگی داشته باشن و در اونجا مبانی شعر و ادب گفته بشه، تدریس بشه و همون روال گذشته رو ما طی کنیم.
شبتون بخیر. با علم ساعت 23:15 شنیدنی های تاریخ رو بشنوید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان محترم. یکی از آیین‌های عزاداری در ایران مراسم قالی‌شویان مشهد اردهال است. در این برنامه این رسم و آیین تاریخی را مرور مختصری می‌کنیم و درباره ریشه‌های تاریخی برگزاری آن می‌شنویم. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید. تاریخچه آیین قالی‌شویان از چند منبع قابل بررسی است. یکی روایت و نقل قول‌های مردمی است که این رسم را سینه به سینه به زمان حضرت امام محمد باقر علیه السلام نسبت می‌دهند. می‌گویند از همان زمانی که سلطان علی به شهادت رسیده، هر سال این آیین برگزار می‌شود. منبع دیگر تذکره امامزاده است که وقایع و زمان رخدادها را تشریح کرده است. منبع سوم متون و تحقیقات مورخان و نویسندگان است که قدمت این رسم را به سده اول هجری قمری نسبت می‌دهند. البته برخی از محققان و نویسندگان سابقه آیین قالی‌شویان را تا زمان جشن مهرگان و آیین‌های کهن ایرانی ریشه یابی می‌کنند. به استناد منابع، مآخذ و نقل قولها، در سالهای پایانی قرن اول هجری قمری، اهالی 40,000 یعنی همان کاشان قدیم و فین از جور و ستم حاکمان وقت نامه‌ای به امام محمد باقر علیه السلام نوشتند و تقاضا کردند آن حضرت یکی از فرزندانش را برای راهنمایی و پیشوایی مردم منطقه بفرستد. امام یکی از فرزندانش به نام علی را که به روایتی 32 سال سن داشته به ایران فرستاد. امامزاده علی که در ایران به سلطان علی شهرت یافت، مدتی در کاشان، فین، جاسب، خاوه و چند آبادی دیگر به تعلیم و تبلیغ پرداخت. امامزاده در مسجد جامع فین نماز می‌خواند و مردم را موعظه و هدایت می‌کرد. تابستان‌ها نیز با همراهان و خادمانش به اردهال و دهکده خاوه می‌رفتند. چند سال گذشت. نفوذ روزافزون امامزاده در میان مردم حاکمان منطقه را به وحشت انداخت. در نتیجه حاکم منطقه پیغامی به ارزق والی قم فرستاد و او را از گرایش فزاینده مردم به سلطان علی آگاه ساخت. ارزق با شنیدن خبر سر بریده سلطان علی را طلبید. به این ترتیب نقشه قتل امامزاده کشیده شد و با رفتاری فریبکارانه سلطان علی را به منطقهشان دعوت کردند. اما خادمان امامزاده که از قصد پلید حاکم آگاه شدند، مردم خاوه را مطلع کردند. سرانجام در محلی به نام دربند ازناوه
به امامزاده حمله شد و پس از چند روز جنگ و درگیری سلطان علی را هنگام دعا و نماز در محلی که اکنون به قتلگاه معروف شده است به شهادت رساندند. دو روز پس از شهادت خبر به فینی ها رسید. فینی ها با بیل، چوب و چماق خود را به اردهال رساندند و در روز سوم شهادت پیکر پاک امامزاده را در یک تخت قالی نهاده به کنار نهر آبی که اکنون به نهر شاهزاده حسین معروف است بردند و غسل دادند و بعد در محل کنونی به خاک سپردند. به روایت دیگر جسد پاره پاره امامزاده را روی قالی گذاشتند، به بالای تپه بردند و دفن کردند. بعد قالی آغشته به خون امامزاده را با آب جو شستند و غسل دادند. میگویند فینی ها مشغول غسل و دفن بودند که خاوی ها از راه رسیدند و کمک کردند. و به همین علت فینی ها هر سال در دومین جمعه مهر ماه به مشهد اردهال می روند و مراسم خاک سپاری او را زنده نگاه می‌دارند. بنابر این روایات زمان برگزاری مراسم قالی‌شویان بین هفته دوم و سوم و در واقع نزدیکترین هفته به 17 مهر ماه متغیر است. در میان مسلمانان تاریخ همه حوادث و وقایع مذهبی مانند شهادت، ولادت پیامبران و امامان، غزوه‌ها، جشن‌ها و رویدادهای مذهبی در تقویم هجری قمری ثبت شده است. اما سالگرد واقعی شهادت سلطان علی بر مبنای تقویم زراعی و خورشیدی است. برخی از نویسندگان و محققان ریشه این آیین را در جشنها و آیینهای کهن ایرانیان جستجو کردند. روند برگزاری مراسم چنین است که تعیین جمعه قالی و اعلام آن به مردم بر عهده بزرگان و ریش سفیدان فینی است. اگر دومین جمعه پاییز با یکی از روزهای سوگواری ماه محرم، رمضان یا روزهای جشن ولادت امامان تقارن داشته باشد، مراسم را یک هفته قبل یا بعد از آن برگزار می کنند. یکی از آداب قدیمی مطلع ساختن مردم از زمان دقیق جمعه قالی‌شویان یا اصطلاحاً جمعه قالی است. در گذشته یک هفته قبل از زمان دقیق برگزاری مراسم موسوم به هفته جار، ریش سفیدان و مطلعان در معابر عمومی، گذرها، مساجد و حسینیه ها زمان دقیق آن را اعلام می کردند. بدین ترتیب که یک نفر در نقش جارچی جار می کشید، اهالی فین، مرد و زن، کوچک و بزرگ، این هفته هفته قالی شورون است. همگی روز جمعه در مشهد قالی در صحن سردار کاشی جمع شوید. چوب های خود را همراه بیاورید.